أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. ما در جلسه گذشته مطالبی را به عنوان مقدمه عرض کردیم و من فقط بخش اولش رو تکرار میکنم، چون بسیاری از عزیزان اشاره داشتن که ما نبودیم. خیلی زیاد صدا شد. نکته اولی که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم در رابطه با اهمیت بحث شبهات و پاسخ به شبهات بود. عرض کردیم با توجه به تهاجمی که از روز اول بر ضد فرهنگ غنی و نورانی شیعه شده و با پیروزی انقلاب اسلامی به اوج خود رسیده، وظیفه ما را نسبت به گذشته در مقابل این تهاجم بیش از پیش سنگین میکنه. عرض کردم آماری که مؤسسه مرکز ابحاث العقائد الاسلامیه که زیر نظر حضرت آیت الله رضوان سیستانی از کتابهایی که ضد شیعه نوشته شده جمع آوری کردن، فهرست بندی کردن و موضوع برداری کردند، آمار این کتابها از مرز 5000 نسخه، یعنی 5000 عنوان گذشته و تعداد شبهاتی که در این کتابها مطرح بوده در آوردند 7000 شبهه در 600 عنوان. عرض کردم در اطلاعیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه که پایان سال تحصیلی گذشته بود 20 دقیقه به ما فرصت سخن گفتن داده بودن، عرض کردم اونجا اشاره کردم بر این که پاسخ گفتن به 7000 شبهه کار یک محقق، 10 محقق، 100 محقق نیست. این از توان یک مؤسسه یا 5 مؤسسه ساخته نیست. این احتیاط به یک بسیج عمومی و همگانی اساتید، فضلا و اندیشمندان را می طلبد که دست به دست هم بدهند در برابر سیل حجمه دشمن بر فرهنگ شیعه قیام کنند. و اگر چنانچه ما خدای ناکرده سستی کنیم، اینها سنگر به سنگر جلو می آیند تا داخل خانه ما. یک موقع می بینیم فرزندان ما، دختران ما، برادران ما، دانشجویان ما را هم به سرقت بردن، چون متاسفانه ماها اگر نگیم 99%، 90% جوانهای ما مطالب اعتقادیشون مبتنی بر تقلیده. یعنی از اول کودکی چون پدر و مادر گفته من مسلمانم و شیعه، خب اینها گفته من مسلمانم و شیعه، خب چه امتیازی هست میان فرزند من که در درون خانه شیعی و مذهبی به دنیا آمده، چون من گفتم شیعه حق هست او هم میگوید شیعه به حق، اون بچه وهابی، بچه کمونیست یا بچه مسیحی و یهودی هم در اون خاندان آنچنانی به دنیا میاد، اعتمادن به والدین میگه یهودی حقه، مسیحی حقه و وهابیت حقه. و لذا یکی از موضوعاتی که تمام فقهای ما قدیما و حدیثا بالاتفاق فتوا داده اند بطلان تقلید در مسائل اعتقادی هست. البته اگر با به قول دوستان ما نرنجن، بی پرده بگوییم که غالب طلبه های ما هم این چنی هست. یعنی از یک طلب ما سؤال میکنیم که آیا برای حقانیت مکتب شیعه دلیلی دارید؟ اگر شما در برابر یک جوجه وهابی برخورد کنید، میتوانید از حریم تشیع و از حریم اعتقادات مذهبی دفاع کنید؟ من اون جلسه عرض کردم، در این جلسه سفر 40 روزه که ما امسال به مکه مکرمه داشتیم، دانشجو آمد به خود من گفت و فلانی من با یکی از این وهابی ها بحث میکردم، نتوانستم جواب بدم، آوردم پیش روحانی کاروان، دیدم روحانی کاروان هم از نظر عربی از من ضعیف‌تر هست، هم اطلاعات مذهبیش از من کمتره، و من پشیمان شدم و تأسف کردم که چرا من پیش ایشون آوردم. داده من در این گزارش مختصری که دادم به بعثه مقام معظم رهبری این نکات را آوردم اونجا که ما الان با چه مشکلات و مصیبت‌های مواجه هستیم. حتی یکی از مسئولین رده بالای بعثه مقام معظم رهبری یک جلسه‌ای که ما اوائل تابستان امسال داشتیم تصریح داد ما بعضی از روحانیونمان که چندین بار به عنوان روحانی مشرف شده ولی قادر نیست حتی به حدیث غدیر که دیگه اوزه هم من شمسه استدلال کنه. بنده خودم در دفتر بعثه در مکه بودم، یکی از آقایان طلبه ها آمده بود، خیلی با آبتاب نقل میکرد آقا یکی از وهابی ها را من در مدینه باشون بحث کردیم چنین و چنانی، و از من گفت که چه دلیلی داریم؟ گفتم حدیث قدیر. گفتم حدیث قدیر روایتش ضعیف و صحت نداره. گفتم بابا برو به کتاب القدیر مراجعه کن. آیا این شد پاسخ دادن؟ خیلی با آب تابم نرمون شد، من خودم شاهد بودم. ولذا من احساس میکنم، یعنی واقعا احساس خطر که امسال، این رو من برای بعضی از مسئولین هم گفتم، از دیشب ما یک جلسه منزل ما بود که بعضی از مسئولین مثل جناب آقای باقر شریف و قرشی که از فضلا و نویسندگان تراز اول نجف اشرف هست، ایشون الان هم بودن دیشب در خدمتشون بودیم، بعضی از اساتید و آیات هم بودن در خدمتشون، من مفصل این مطالب رو عرض کردم که امروز خطری که روحانیت با اون مواجه هست اینه که ما در این 40 روز دیدیم که این علمای وهابی، دانشجویانشون، طلبه هاشون، مرشدان دینیشون احساس کردن که طلبه های ما دستخالی هست. امسال یک حجمه عجیبی بود نسبت به طلبه های ما، زنطاوال من ندیده بودم در این سفرهای که مشرف میشونیم که اینها در طلبه های ما هم طمع کرده باشن. می آمدن شبهاتی رو مطرح می کردن، خب اینها نمی تونستن پاسخ بدن، یا حالا محول می کردن به یک وقت دیگر یا به افراد دیگر. حتی حضرت رضی الله سبحانی رو ما 10 روزی در خدمت چون با هم بودیم مکه، بعد از برگشتنشون چندین بار از اینجا زنگ زد ما به مکه، می فرمود فلانی به نظر من به هتل نشستن شما خلافه، شما برید در کنار مسجد الحرام، فقط مواظب باشید اینا که میان سراغ دانشجویان ما، طلبه های ما میان، به داد اینها برسید. این پیره من چندین بار تلفن کرد باید این رو به ما بود، چیزی دیگری هم نبرمیدن. ولذا احساس میشه که عزیزان ما یه مقداری باید قضیه را خیلی با اهمیت تلقی کنن، و الان شما به اینترنت وارد بشید کمترین سایتی هست که وابسته به کشورهای اسلامی صدها و هزاران کتاب مقاله در ضد شیعه در سایتشون نداشته باشه. این یک نکته. نکته دوم که وظیفه ما چیست؟ خب یک دفعه این است که ما هر کتابی جلو بیاد برداریم بخوانیم، هر جلسه ای که تشخیص دادیم شرکت کنیم. این به نظر من به درد نمیخوره. اگر بخوام کار کنیم روی حساب باید کار کنیم. آغاز مطالعاتمون، تحقیقاتمون باید حساب شده باشه. و اگر جلسات میخوام شرکت کنیم، این جلسات باید کاملا حساب شده باشه تا بتوانیم ما نتیجه و ثمره خوبی به دست بیاریم. ولی با توجه به تجربه 27 سالی که ما داشتیم و بیش از شاید 250 جلسه من با علمای اهل سنت، چه در ایران، چه در عربستان سعودی، چه در دبی بودیم، چه در سوریه و در سایر جاها بودیم، من به ذهنم میرسه که اگر ما بیاییم کل قضایا را در سه محور دستبندی کنیم. محور اول شبهاتی که اهل سنت بر علیه شیعه دارند. حالا حساب اهل سنت با وهابیت کاملا جداست. یک سری شبهات حساب شده ای هست اهل سنت از همون روزهای آغازین جدایی شیعه از سنت بر علیه شیعه داشتند. شما این کتابی جدیداً چاپ شده، یکی از فضلای نجف مقیم قم به نام شیخ عبدالله حسن به نام مناظرات فی الامامه، خیلی کتاب زیباییه. من حتی بعضی از اساتید بزرگواری که در مکه تو جلسات ما بودن از من سوال میکردم از کجا شروع کنیم، من عرض میکردم بهترین کتاب برای راه افتادن این کتاب مناظرات فی الامامه هست که این مرد و حماس زیادی کشیده. کلیه مناظراتی که از زمان حضرت امیر سلام الله علیه توسط خود حضرت صدیقه طاهره و حسنین سلام الله علیه ما و عباس عموی پیغمبر، ابن عباس و همچنین شما بیایید جلوتر هشام مؤمن تا حسن ابن محبوب، همینطور شما بیایید جلوتر تا زمان مرحوم سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ صدو، شیخ طوسی، علامه یلک، تمام مناظراتشون جمع کرده و دستبندی هم کرده. یک جلد مخصوص امامت، دو جلد مخصوص به احکام مثل قضیه مطعه، مثل دست بست نماز خواندن، مثل سجده بر تراب، امثال اینها. مثلا جلد اول که مناظرات فی الامامه هست تقریبا حاوی بعضی از نکات ظریفی هست که اگر ما برداریم مطالعه کنیم و رمز موفقیت بزرگان ما در مناظرات بیرون در بیاریم. مثلا فرض ابن عباس میاد با خود خلیفه دوم چندین مناظرات کوبنده داره، به طوری که خود عمر ابن الخطاب در برابر منطق بسیار قوی ابن عباس نمیتونه پاسخ بده، عصبانی میشه و به تندی جدا میشه و خلاصه آثار غضب و ناراحتی از چهرش کاملا پدیدار میشه. یا قضایایی که خود خلیفه سوم داشت با بعضی از اصحاب، مناظراتی که سلمان و ابیذر در مسجد در همون روزهای آغازین قصد خلافت داشتن. ببین رمزه ها چیه؟ این رمزه ها رو در بیاریم. عمده اینه. تمام مأخذ داده، حتی برای بعضی از قضایایشون 7 تا 8 تا 10 تا مصدر داده. یعنی ایشون از محققین واقعا حساب شده معاصر ما هست. خب این کتاب عمدتاً آورده شبهاتی را که اهل سنت بر علیه شیعه دارن. عمدتاً خیلی کم هست اون قسمت‌های آخر که پرداخته به شبهات وهابیه. ما بیاییم ابتدا شبهاتی که اهل سنت نسبت به شیعه دارن اینها رو روش کار کنیم و ببینیم اینها چه حرفی دارن. در محور دوم شبهاتی که وهابیت بر علیه شیعه دارن، چون اصلا شبهات اینها با شبهات اهل سنت زمین تا آسمان تفاوت داره، چون اهل سنت شیعه را جزء فرق اسلامی میدانن، وهابی ها شیعه را جزء فرق اسلامی نمیدانن. یعنی اول مسئله ای که ما در مناظره با یک وهابی بخوایم موفق بشیم، قبل از اینکه بحث خلافت رو پیش بکشیم، بحث امامت رو پیش بکشیم، ما باید ابتدا ثابت کنیم ما مسلمانیم. استدلالی که می کند برای تکفیر شیعه، این استدلال رو از اسم بگیریم، خط اصلاح کنیم. تا مادامی که ما با یک وهابی بحث می کنیم مسلمان بودن خودمون رو تثبیت نکنیم، بحث ها بی‌فایده است. بلکه در این زمینه یکی از نویسندگان معاصر ما دکتر عصام العماد که قبلا وهابی بود، شاگرد خود بن‌باز بود و کتاب خیلی قوی و محکمی بر ضد شیعه نوشته، خیلی از اون کتاب‌های محکم که به این سادگی نمیشه پاسخ داد، بعد آمده متوجه حقانیت شیعه شده و برگشته و جانانه برگشته و دو سه تا کتابی نوشته، یعنی شاید میشه گفت گل سرسبد کتاب‌های ضد وهابیتی است که نوشته شده. و در مناظراتی که با عثمان الخمیس ایشون داشت، قطعا عزیزان با چهره و اسم عثمان الخمیس آشنا هستن، ایشون بزرگ ایدئولوژی وهابی هست و در کویت ساکن هست. در این مناظراتی که ماه رمضان گذشته بود بین شیعه و وهابیت توسط شبکه المستقله که مستقیم ماهواره پخش میکرد، میگفتن بیش از 20 میلیون بیننده داره، دیگه دنیای وهابیت بهتر از عثمان الخمیس پیدا نکرد بیاره. عبدالرحمن دمشقیه رو از سعودی آورد و در همون جلسات اول خلاصه ایشون خرابکاری کرد و از دوره مناظره رفت بیرون، ولی عثمان الخمیسشون تا آخرین لحظه ماند و تا حدودی هم 60% 70% مناظره مفید بود، ولی 30% 35% هم نکات منفی داشت، هم تندی هایی که آقای دکتر تیجانی داشتن در خیلی از کشورها به ضرر شیعه تمام شد، مخصوصا در عربستان، و بعضی هم برخوردهای ضعیفی که دکتر ابو زهرا داشت در برابر اهانت هایی که اونها داشتن، اون گونه ای که شایسته بود نتونستن جواب بدن. این حق مطلب در زمین که ما که 70-75% مفید بود، نقاط ضعف زیادی همین منطبن لست همون لحظات اول تا آخرین ثانیهش که شد 29 ماه رمضان بود، مستقیم ما پای ماهواره نشسته بودیم و ناظر این مناظره بودیم. در از همین عثمان الخمیسی که در غالب مناظرات با مغالطه و با خلاف واقعها تا حدودی تونسته به قول 20-25% تربلند بیرون بیاد، در مناظره با دکتر عصام رسماً اعلام شکست کرد. گفت تا کنون کسی مثل دکتر عصام اینچنین من در بن‌بست قرار نداده. بهشون دو سه تا کتاب دارد، مخصوصا یک کتابی دارد رحلتی الى شیعت الاثنا عشریه و کتاب دیگریشون داره تحت عنوان مناهج البحث عن عقائد الاثنا عشریه، که من نمیدونم چاپ شده یا نه، معمولا اینها را چون حوصله کتاب مطالعه کردن ما نداریم، معمولا اینها را از کامپیوتر یا از اینترنت تهیه میکنیم، ولی مثلا رحلتی الی امامت الاثنا عشریه نکات خیلی ظریف و زیبا داره، یعنی به نظر من جزء قوی ترین های معاصر ما هست. خب ایشون کتابی که در رد شیعه نوشته کتاب خیلی قوی هست که تحت عنوان الشیعة الاثنا عشریه بعد بلغلاف آمده ثابت کرده در اونجا کلیه اعتقادات شیعه اثنا عشری گرفته شده از غلاف هست و اینها هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. ولی در این رحلتی الال امامت الاثنا عشریه خوب آمده حلاجی کرده. حتما محور اول صبحات ویژه اهل سنت رو باید ببینیم چی هست. حالا من عرض خواهم کرد. در محور دوم شبهات ویژه وهابیت هست که اینها میان ابتدا تکفیر شیعه رو ثابت میکنن، حالا یا با توسل یا با شفاعت یا با زیارت قبور. اینها سه تا حربه دستشون هست، این عمده حربه و چماقشون این سه تا هست که میگن شیعه چون معتقد به توسل به مردگان هست، توسل به مرده این یک نوعی شرک است و عبادت غیر خدا هست. همان گونه ای که بت پرستان بت می پرستیدن و می گفتن لیقربونا الی الله زلفا، شیعه هم بدتر از بت پرستان، چون بت پرستان حالا یا چوبی بود یا سنگی بود می شد با اون چوب گله را خلاصه خواستاری کرد، ولی شیعه توسل به مردگانی دارند که هیچ حرکتی از خودشون ندارند و هیچ فایده ای ولو برای پاسداری از یک گله هم ندارند. من این نکته رو هم عرض کنم خدمت عزیزان. در جلسات متعددی که شاید بیش از 156 جلسه من با این آقایان وهابی ها داشتم، از اون طلبه های عادی و دانشگاهشون گرفته تا استاد دانشگاه تا امسال با مفتی اعظمشون شیخ عبدالعزیز آل شیخ که از نواده های محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار وهابیت هست، یک جلسه یک ساعته خدا توفیق داد و صدیقه طاهره سلام الله علیها کمک کرد بایشون داشتن و تمام مطالب هم ضبط شده. حالا اگر در یکی از پنجشنبه ها که فرصتی بشه، خیلی من دوست دارم من ضبط رو اینجا باز کنم، دوستان این کلمات ایشون رو بشنفن. یه بالاترین مقام علمی یک فرقه هست، یه از اون بالاتر ندارم. یعنی الان جای بنواز آمده، این همون موقعیتی که حضرت امام رضوان الله در ایران داشت، ایشون در سعودی همچه موقعیتی داره. حدود ما یک ساعت با ایشون بحث داشتیم و سوالاتی کردم من از ایشون، مخصوصا این سوال رو این عزیزان قشنگ دقت کنن کردن، ایشون جوابی داد، دیدم این جواب این همون جوابی است که استاد دانشگاهشون هم همین در جواب به من گفت، طلبه‌شون هم همینو میگه، دانشجوشون هم همینو میگه، عوام الناس و امام جماعت هم همینو. یعنی یک سری مطالب اوتو کشیده اینا حفظ کردن مثل نوار دست صوت، هر کس از اینها سوال میکنه این نوار رو باز میکنن، این زبانشون شروع میکنه مثل بلندگوی این نوار این مطالب رو مطرح کردن. من یکی از بحثایی که با ایشون داشتم، حالا دارم دوست دارم که من نوار رو بیارم اینجا این جملات ایشون رو از ایزان کلمات ایشون رو بشنه، واسه ما در انترنت قرار دادیم این رو در همون سایت ولی یعصر خط تیره عج.com بودم بچه ها که این نوار رو اونجا بگذارن تا تقدر دنیا بدانه که سؤال شیعه چیه و منطق و وهابیت چی هست. ازشون من در رابطه با توسل سوال کردم که شما با توجه به مسئله توسل شرک شیعه رو تثبیت می کنید و معتقد هستید توسل به مردگان و توسل به رسول اکرم دلیل بر مشرک بودن شیعه است. بر این طوری توضیح داد، نمیدونم پیغمبر که از دنیا رفته پناه می بریم به خدا، یادم واقعا گمراهی تا به کجا می رسه، پیغمبر که از دنیا رفته مرده و پوسیده رفته، کاری از او ساخته نیست و شما متوسل میشید و ما هیچ دلیلی هم نداریم که بعد از رحلت پیغمبر صحابه به پیغمبر متوسل شده باشن. دم خیلی جای قشنگی آورد به قول این شطر نظارا. گفتم شیخ روایتی هست ابن ابی شیبه در مصنف عبدالرزاق، اونم در اسناد بخاری هست، مؤلف صحیح بخاری، آورده ابن حجر عسقلانی از علمای طراز اول شما و مدافع وهابیت، ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه از بزرگان اهل سنت و خودش وهابی هم هست و کلمات او برای شما در حد وحی منزله، این دو نفر گفته روایت صحیحه. روایت اینه در زمان عمر بن الخطاب قحطی به مدینه آمد، جاء رجل من الاصحاب الى قبر رسول الله فقال یا رسول الله قد هلك امتك فتحك لهم. اگر واقعا توسل به مرده و توسل به پیغمبر شرک هست، این صحابه نمی دانست شرکه، و چرا هیچ یک از اصحاب دیگر حتی خود خلیفه دوم عمر من نکرد از این شرک، نگفت آقا این شرکه، بلکه همه سهه گذاشتن. بعدشون حدود یک رو جواب شروع کرد، بله مردگان این طوری هستن، روایات و آیات کنار هم چیده و نمیدونم همون آیاتی که در رابطه با بت پرستان و مشرکین هست. یعنی جوابیشون به قدری بی‌مزه بود، به قدری بی ربط بود. یکی از مسئولین دفترش که بغل دستش نشسته بود برگشت گفت شیخ جواب شما هیچ تناسبی با سؤالیشون نداره. ایشون میگه روایت صحیحه هست، ابن حجر ابن کثیر میگه روایت صحیحه، شما به این جواب بده. باز شروع کرد توضیح دادن و اینکه اینها هیچ اثری بر توسل بار نیست، اینها حرکتی ندارن، نفعی ندارن. من سؤال دومی مطرح کردم، گفتم شیخ آیا توسل به پیغمبر در زمان حیات منعی داشت؟ گفت نه. خودم آیات قرآن هم تأیید میکنه، چون قرآن صراحت داره ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فجاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیما. یا از قول برادران حضرت یوسف به پدرشون میگویند یا ابانا استغفر لنا، اون هم پیغمبره که توبه استغفر لکن. شرکی در کار نبود، اگر شرک بود پیغمبر حضرت یعقوب باید نفی میکرد و من میکرد، نه تنها من نکرده تقریرم کرده توبه از سفر لکن. خوب نه، در زمان حیات منی نداره، چون پیغمبر حیه و میتونه برای قضای حوائج مردم یا در حداقل دعا از خدا بکنه برای مشکلات مردم. گفتم فرض چطور می شود شیخ یک امری که در زمان حیات رسول الله امر مباح و مرضی خدا هست و مرضی پیغمبره، چطور میشه یک امر مرضی خدا و مرضی رسول الله بعد از فوت رسول الله تبدیل به شرک بشه؟ گفت اینهم لا یقدرون علی قضاء حوائج الناس. گفتم این تازه میشه یک امر عبث، حد اکثر اینه دیگه، من دارم توسل می کنم به یک موجودی که قادر به قضا حوائج من نیست. بگم کمن ید دو کنل جدار انگش به اخو، مثل اینکه کسی از دیوار طلب می کنه آقای دیوار من سیر کن، خب یک امر عبث که امر بیهوده است، امر شرکی نیست. این شرک از کجا در آورده شما؟ یعنی غایت ما یقان به ان توسل علن الان نبی امرون لبون و عبد. حالا من دوست دارم دوستان این نوار رو هم یه وقتی ما بیاریم که اصلا این داشت دست پا میزد که یک نوعی افکار خودش رو توضیح کنه. ما دیم که نه دیگه خیلی داره کار از مزده میره. ازشون خواستم که شیخ شما ما پیشنهاد میکنیم اگر براتون مجبور باشه بعضی از اساتید دانشگاه و علمای خودتون رو بفرستید بیان در محیط حوزه ما و دانشگاهی ما مطالب شما را بگن و ما هم جواب میدیم. طلبه های ما، دانشجویان ما، جوانهای ما حرف ما را بشنوند، حرف شما را از قول خود شما بشنوند و احسن الکلامی را انتخاب کنند، مشروط بر اینکه به ما هم اجازه بدید ما هم در مجامع علمی شما حضور بیابیم، حرف خودمون رو خودمون بزنیم و شما هم کسانی رو بگذارید که مناقشه کنن در کلمات ما، حرفهای ما را رد کنن. این دانشجویان شما، طلبه های شما حرف ما را از زبان ما، پاسخ شما را هم از زبان خودتون بشنوند. طبق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه کنن. خب نه، پیشنهاد خوبیه، یه مدار باید روش فکر بشه تا تصمیم گرفته بشه. خب ببینید، این حالا من سر فرصت که اگر شاید یک روزی اصلا مستقلن ما یک ساعت در رابطه با قضیه توسل که اینها به قول لبه تیز شمشیرشون رو در بحث توسل و شفاعت کجا گذاشتن و بهترین جوابی که ما باید به اینها بدیم چه، از مفصل یک روز انشاءالله در خدمت عزیزان بحث خواهیم کرد. پس محور دوم یک سری شبهاتی است که ویژه وهابیته. یعنی شما با اهل سنت بحث کنید، بحث توسل، بحث شفاعت یا بحث زیارت قبور، اینها مطرح نیست. اونها هم مثل ما متوسل پیغمبر میشن، کتابهای متعددی در این زمینه نوشتن. از یکی از علمای بزرگ دمشق به نام حمصی دمشقی کتابی دارد، کتاب خیلی تندی هم از بر علیه ابن تیمیه که صراحت دارد که ابن تیمیه با این مبارزش بر علیه توسل خود را در رده زندیق و مرتدین در آورده. اصلا نمیشه به او گفت عالم، بلکه باید به او گفت زندیق و مخالف دین و مخالف شریعت. او بسته هم شاید کتابهایی که اهل سنت بر علیه وهابی ها نوشتند، آنچه که آمار من دارم تا الان ما 134 تا کتاب از خود علمای اهل سنت، از شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها نوشتن در رد افکار و عقیده وهابی ها، در مبارزه با وهابیت همه فرق تقریبا دست یکی هستن، الا حنبلی ها که یه مقدار با اونها به قول آبشخورشون یکیه، چون ابن تیمیه به قول تابع احمد ابن حنبل بود، گرچه خود حنبلی ها ترد می کنن، میگن برای ما ولی ببین مضمون مایه این ننگ هست که اینها منتسب به مذهب حنبلی باشن. این محور دوم. محور سوم که یه مقدار باید ما کار کنیم، شبهاتی است که بعضی از سنی زده ها در داخل کشورمون مطرح میکنن. حالا البته ما سال گذشته مفصل روی این قضیه بحث کردیم، حالا شاید باز مفصل تر در جلسات بعدی مطرح بشه این قضایا. خوب من که چون اینجا اگر از اینا نام برده نشه دیگه جای دیگر ما در جلسات دیگر نام نمیتونیم ببریم. مثلا مصاحبه جای حجتی کرمانی کرد و روزنامه های مناطق سنی نشین استقبال کردن، با آبتاب او رو چاپ کردن در رابطه با اینکه نمیتونم اختلاف میان امیر المؤمنین و خلفا نبوده، در نماز اونها شرکت میکرده، در جلسات سخنرانی اونها شرکت میکرده، پست مقامی از اونها قبول میکرده، دختر به خلیفه دوم داده، این دلیل بر رابطه بسیار بسیار صمیمی امیر المؤمنین با خلفا هست. از این گونه حرفه های به قول بی اساس ایشون زیاد داشتن. بعد خود آقای بی آزار شیرازی که در این مصاحبه‌ای که در سنندج داشتن یک دره اصول شیعه رو ایشون زیر سوال بردن، یا بحث نمیدونم شیعه صلواتی و شیعه لعنتی مطرح کرد، یا این دو تا مصاحبه اخیری که آقای واعظ‌زاده خراسانی داشتن، یکی با مجله حق آسمان که بزرگان جواب دادن، خود حضرت آیت الله سبحانی جواب نوشت، آقای برای شما از کنم بعضی از آقای سند از علمای بزرگ بحرین در حوزه هستن و در خارج دارن جوابی نوشتن، بعضی از عزلای حوزه علمیه اصفهان جواب دادن، تا حدودی جواب ها خوب بود و یک مناظری هم با ایشون تشکیل دادن که متاسفانه نوارها و خلاصه کاست های این مناظره رو نگذاشتن منتشر بشه و ایشون در بحثی که با آقای سند داشت حتی یکی از فضلای حوزه میگفت ایشون به قدری دیگه در برابر ادله قوی این آقایان اظهار عدل میکرد دیگه دست پاش میلرزید، دیگه داشت تکه میکرد، دیگه جوابی برای گفتن نداشت. و متاسفانه ایشون دوباره مصاحبه ای داشت با مجله فتنامه نهج البلاغه که باید اینجا گفت انا لله و انا الیه راجعون یا انا خلاصه نشکو الی مولانا امیر المؤمنین، در یک مجله که مزین به نام مبارک نهج البلاغه هست مطالبی از ایشون در شماره 4-5 بود که قلب آقایان مراجع را به درد آورد، که ایش بسیاری از آقایان مراجع که ما تو جریان هستیم رسما اعتراض کردن، تلفن کردن به مسئول مجله که این چه وضعی هست، چرا دارید این دور افکار جوانهای ما را با این مطالب بی اساس محبوش میکنید. حتی کار به جایی رسید که حضرت آیت الله لازم شبیری زنجانی که معمولا ایشون در این دیدگاه بود شبه کنار میکشن، ایشون رسما یک نامه‌ای که در پاسخ فکسی که از خود مجله کرده بودن ایشون در اونجا رسماً اعلام کرد که مصاحبه ایشون مشتمل بر یک سری مطالب بی اساس بی پایه خلاف‌های غیر قابل اغماض هست. حتی وقتی رضی الله سبحانی دید و بعضی از آقایان خیلی تعجب کردن که خلاصه دیگه به قدری قضیه به هم ریخته بیمزه شده و به اندازه اینها دیگه حالا بی‌حیایی کرده اند، این مرحوم سید اولاد زهرا هم قلبش به درد آمده که معمولا در این طور قضایاشون خیلی زیاد دخالت نمی کنه. البته یک جواب مفصل 50-60 صفحه آقایان خواستن، ما نوشتیم که متاسفانه مقاله ما را سرش مسده کردن، شکمش خلاصه ناقض کردن، آخر 4 صفحه شو حذف کردن و ما اعتراض کردیم نامه نوشتیم، چون این مقاله که ما نوشته بودیم چند نفر از مراجع بزرگوار حوزه قبل از چاپ دیدن، اساتید بزرگوار دیدن، حتی این مقاله توسط آیت الله خزعلی قبل از چاپ خدمت آقای معظم رهبری رسید و ازشون خواسته بودن هم مقاله واعظ‌زاده ملاحظه بشه و هم این درود ما یک فکسی کردیم رونوشتم به تمام زمین زمان دادیم، حتی به خدمت خود مقام معظم رهبری هم فرستادم که اینها مصاحبه را با آبتاب چاپ می کنند، در جوابیه این دور ناجوان مردانه تصرف می کنند، ولی خب تا او اندازه که چاپ شده 90% مقاله چاپ شده. حتی من در وسط مقاله 2-3 نکته از حضرت امام آورده بودم، با اینکه من خودم خیلی راضی نبودم اون عبارت ها از امام مطرح بشه، ولی دیدم بعضی از اساتید بر این عقیده‌ام که باید این ناگفتنی ها گفته بشه، طلبه های جوان ما بدانن که موضع مراجع بزرگ ما و اجلای ما و فقهای ما امامی که از منادیان وحدت هست نظرشون نسبت به این قضایا چیه. ما از کشف الاسرار آورده بودیم، از کتاب الطهاره امام آورده بودیم که متاسفانه این مطالب هم خلاصه مسله کردن، یک دو سطری از حرف امام را آوردن بدون اینکه نه قائلی دارد نه مدرکی دارد. حتی کسی که مقاله را میخوانه تصور میکنه که این عبارت مال شیخ شلتوت رئیس دانشگاه الازهره، یعنی چون قبلا حرف خوب بود متصل حرفی از امام بدون مصدر، یعنی اول حرف شده آخر حرف شده، یک عبارت خیلی ناموزون. خب شما اگر همین مقاله رو ملاحظه کنید، ایشون در یک مصاحبه ای که 50-60 صفحه هست، خب ایشون چند تا مطلب رو اونجا تذکر داده که واقعا درد آور هست. میگه اولا امیر المؤمنین به اختیار خودش آمد و ابوبکر بیعت کرد، اجباری در کار نبوده، امیر المؤمنین کار خلفا رو کاملا صحه گذاشته و تأیید کرده و مشروعیت خلافت شیخین را امیر المؤمنین امضا کرده. و اگر ما بخواهیم وحدت کنیم هیچ راهی نداریم جز دو تا کار انجام بدیم: یکی مشروعیت خلافت شیخین را بپذیریم، دوم دست از منسوخ الخلافه علی هم برداریم، یعنی دیگه فاتحه یون که دیگه بعد از سنی شدن. من در اون آخری که حذف کرده ام اونجا آوردم که جناب آقای واعظ‌زاده اولا در تقریب آقایان اهل سنت ببیشه و آبی ها بر این عقیده هستن مادامی که شیعه مسلمان بودنش رو اثبات نکند وحدت با شیعه امکان پذیر نیست. آدرس هم دادم که دکتر قفاری از اساتید دانشگاه جامعه الاسلامیه مدینه و این کتاب هم با بودجه عربستان سعودی چاپ شده، در کمتر از 5 سال 10 مرتبه زیر چاپ رفته این کتاب، در اونجا رسما اعلام میکنه بر این که ما شیعه را مسلمان نمیدانیم، شرط وحدت با شیعه این است که اول بیان ثابت کنن ما مسلمان هستیم. نوشتن که جناب آقای واعظ‌زاده آیا دست از خلافت منسوسه علی برداشتن و مشروعیت خلافت شیخین را پذیرفتن آیا موجب می شود که این آقایان مسلمان بودن شما را امضا کنند؟ اگر امضا کنند این مسلمانی بر جناب عالی مبارک باد، ولی اگر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایش. جبت این به مذاب آقایان خوش می آمدن قسمت پایانی رو حد فرموده بودن از باب ولایت برسقان. بله قرآن ما یک مشکلی اینچنینی هم امروز در داخل داریم. البته این هم من خدمت آقایان عرض کنم که شاید این عنایت اهل بیت علیه مسلم بود. چی بود؟ همین پریروز آیت الله ابن شبیری زنجانی نقل می فرمودن که من آقای واعظ‌زاده را در مشهد دیدم و ایشون اعتراض کردم که آقا این چه حرفای بی اساس شما داری هر روز در یک مجله میزنی؟ و ایشون برگشت گفت که من توبه کردم، دیگه تصمیم دارم بعد از این حرفا نزنم. اگر واقعا این چنین باشه ما انشاءالله این رو به حال نیک میگیریم. قرآن ما در 3 محور باید خودمون رو مجهز کنیم: یک، شبهات اهل سنت، دو، شبهات ویژه وهابیت، سه، شبهاتی که بعضی از افراد سنی زده داخلی با اینکه ما به اخلاص اینها ایمان داریم، ما اینها رو به قول نه سنی میدانیم نه وهابی میدانیم، هفته مطلب اینه، ولی اینها یک افکاری در اثر ارتباطات با اهل سنت و وهابی‌ها پیدا کردن که اصلا اساس تشیع رو زیر سوال میبره و از این درد آورتر این بود که مثلا یکی از این آقایان که همین مسئول جامعه الزهرا هستن مقاله‌ای نوشت در دفاع از آقای واعظ‌زاده، اونجا پیشنهاد کرده که این حرفهای آقای واعظ‌زاده باید جزء کتب درسی دانشگاه و حوزه قرار بگیره. یعنی واقعا اگر این هست و علی اسلام از سلام، یعنی فردی که حداقل چندین هزار طلبه حوزه در زیر نظر ایشون هست، وقتی برای چه خارجی چه مدرسه شهیدین و غیرتون بناس اینجا دیگه بی پرده حرفا گفته بشید، اگر اینجا ما نگیم فردا دوستان اعتراض میکنه، سوال میکنن کی بوده و کی نبوده، شما مجله هفت آسمان شماره 11 و 12 را مطالعه بفرمایید، تحت عنوان نقد نقد. ایشون در اونجا آمده به قول خودش به جنگ آقای سند آمده، ولی هر کس مقاله آقای سند رو بخواند و جوابی ایشون رو بخواند، این پرش پشه هست در برابر شیر. و حتی ما یک جلسه شرح مناظره هم با ایشون داشتیم در خدمت یکی از اساتید بزرگوار حوزه نوارش هم هست، که من ازشون چند تا سوال کردم، حالا الان حالا اگر صلاح بود من عرض میکنم، من برسم عرض میکنم. و ایشون آمده گفته که آقا من این مقاله را قبل از اینکه چاپ کنم فرستادم بیت یکی از آقایان مراجع ازام، بعد از اون مرجع بزرگوار تأیید کرد اقدامی به چاپ کردم. خب وقتی ما این رو خواندیم اول ذهن ما رفت تو بعضی از جاها که بعضی از افرادی که امروز مرجعیت رو یدک میکشند و خلاصه به قول احدیشون گفته بود اگر به قول مجلس یک خانمی داره به قول چرت میگه شما برای تأییدش یک حرفی میزنید، ما اول تصورمون برای بودک نه، ایشون مرادشون یکی از مراجع بزرگوار و اعظم تراز اول حوزه هست. من بلافاصله حرکت کردم رفتم منزل اون مرده که آقایان نخوان اسم را نخواهن گفت. سوال کردیم همچه قدیگی هست، گفتن دروغ محض. ایشون یک مقاله فرستاد اینجا یکی دو ماه هم بود، آقا فرصت نمی کنن حتی نوشته های خودشون رو چیز کنن. همونجا جلوی من آقازاده این مرجع بزرگوار تلفن رو برداشت، حدود 40 دقیقه باشون صحبت کرد جلوی شخص من، گفت آقا این چه حرف بی اساسی میزنه که به فلان مرجع فرستادمون مرجع تأیید کرد و چاپ کردیم. کی آقا مقاله شما رو تأیید کرد؟ اصلا یک دفعه مقاله شما رو خواند؟ شما اگر حرف آمدی گفتی آقا من یک حرف علمی نوشتم میخوام چاپ کنم، آقا حرف علمی که چاپ کردن مانعی نداره. شما اگر حرفی دارید، حرفهایی به قول بی اساسی میزنید، چرا خودتون رو دارید به بعضی از مراجع پیوند میدید؟ و ازشون صراحتا خواست اگر در چاپهای بعدی بود این عبارت را از اینجا برداشت، آقا این حرف خود من هست، نظر خود من هست، افکار و ایده خود من هست، چرا دارید به بیوتات و مراجع میچسبانید این قضیه رو؟ که البته ما این جلایمون از سردبیر همون مجله هست. خب وقتی که میگه آقا فلان مرجع یا بعضی از مراجع، خب بنده در جوابی که برای آقای واعظ‌زاده نوشته بودم از خدایت الله لزما شبری زنجانی نام برده بودم، خب سردبیر مجله رسما تکسی کرد به دفتر ایشون فلانی از آقا نام برده مطالبی نام کرد، آقا مورد تأیید یا نه؟ اینا هم فوری جواب دادن بله این مطالب، این مطالبی که آمده در مقاله مورد تأیید آقاست. این کار معقولیه، خیلی کار ارزشمندیه. تا این من متوجه شدم نه تنها ناراحت، خیلی خوشحال شدم. چون یک نفر احساس مسئولیت میکنه اگر از یک مرجع بزرگواری نام برده میشه بلا فاصله به تحقیق تخصص در میاد. خب این سید بزرگوار آمده در دفاع از این شیخ، میگه بعد حرفه های ایشون باید جزء متون درسی دانشگاه و حوزه باید قرار بگیره، و آمده ابتدای مقاله شون، حالا شما بردارید بخوانید، من دوست دارم که عزیزان ببینن این مقاله، تو اینترنت هم هست، اونا که با اینترنت در کار دارید، من فایدش از اینترنت گرفتم، همون مجله هفت آسمان مالم آی طباطبایی. خب ایشون ابتدا میاد میگه آقا آقای سند گفته شرط دخول در بهشت و نجات اخروی ولایته. کی گفته ولایت شرط دخول در بهشته؟ نه با آیات قرآن این همخوانی دارد نه با روایات. اگر ما تحقیق کنیم این حرف یا کار دوستان نادان یا دشمنان زیرکه، یعنی همین. بعد ایشون آمده 7-8 آیه نمیدونم من اسلم فقد اهتدا اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات، اینها همه نشان میده که از دیدگاه قرآن جز اسلام شرط نجات در آخرت نیست. اتفاقا ما در محضر جزاقان مراجی که بودیم تعدادی از اساتید حوزه هم بودن که به خاطر همین قضیه خدمت این مرجع فضیله بودیم. وقتی من قسمت اول این مقاله را خواندم، مرجع بزرگوار برگشت گفت اصلا چون توجه نکرده آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه ناسخ تمام آیاتی است که اسلام تنها را شرط نجات معرفی کرده. ولی ما داریم من اسلم فقط اهتدا، ولی از اون طرف هم قرآن میگه رضیت لکم الاسلام دینا. بعد این مرجع بزرگوار فرمود، مثلا در اون مناظره که با ایشون داشتم جلسه صحبتی که داشتم نقل کردم، گفتم اگر چنانچه قبل از نزول آیه و رضیت لکم الاسلام دینا کسی به اسلام بدون ولایت عمل میکرد مدعی بود، همونطوری که اگر قبل از اسلام به آیین یهود مسیحیت کسی عمل میکرد مدعی بود. ولی بعد از آمدن این آیه، یعنی اسلام منهای ولایت اسلام نیست، همونطوری که قرآن میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، پیغمبر اگر علی رو به عنوان خلیفه معرفی نکنی رسالت استسالت هدره، یعنی رسالت بدون ولایت کلا رسالته، اسلام بدون ولایت